بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو در لحظه های عرفانی و عاشقانتون دعا کنید. امیدواریم که برنامه های قبلی ما رو هم شنیده باشید و از اونها استفاده کرده باشید. امروز هم فرصت کنید ما رو با این برنامه که به سوالات تاریخی شما و به پرسش های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی اختصاص داره همراهی بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، من در آغاز برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه علاقمندان و شنوندگان گرامی این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بزرگوار هستید جناب استاد پیشوایی. از نامه ها و تماس های شنوندگان گرامی هم که بارها از جناب عالی تشکر کردن، از مطالبی که در برنامه ارائه شده استفاده کردن و این رو به سمع و نظر بالاخره همکاران ما در رابط عمومی رسوندن، ما هم تشکر میکنیم از شما و از شنوندگان گرامی. خب مقدمه رو پیش از این طولانی نمی کنم. بعد از شنیدن یک میان برنامه کوتاه، سوال اولی رو که به برنامه امروز رسیده با هم میشنویم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال تاریخی داشتم. خواستم سعد ابن معاذ در جنگ خندق چه نقشی داشته و چگونه به شهادت رسیدم؟ با تشکر.
ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. بفرمایید.
سعد ابن معاذ یکی از یاران بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و رئیس قبیله اوس بوده. میدونیم که مسلمانان مدینه که بعد از هجرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و مسلمانان به مدینه لقب و عنوان انصار به خودشون گرفتن، اینا عمدتا دو طایفه بودن، دو طایفه بزرگ، یکی خزرج یکی اوس. رئیس هر دو هم سعد بودن، یعنی اسم رئیس هر دو سعد بود، منتها رئیس قبیله خزرج سعد ابن عباده بود، رئیس قبیله اوس سعد ابن معاذ بود. سوال فرمودن از نقش سعد ابن معاذ در جنگ خندق و همچنین کیفیت شهادت سعد. ظاهرا نظرشون به داوری سعد ابن معاذ بین یهودیان بنی قریظه و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. میدونیم که در جریان جنگ خندق یا جنگ احزاب بنی قریظه به مسلمان ها خیانت کردند. با اینکه قبلا پیمان عدم تجاوز با رسول خدا امضا کرده بودند، به تحریک رئیس قبیله یهودی بنی نذیر که در مدینه شکست خورده بودند و رفته بودند به خیبر، بنی قریظه پیمانشون رو با مسلمان ها شکستند و موقعی که مدینه توسط ارتش سپاه احزاب محاصره بود و مسلمان ها در وضع بسیار بدی به سر می بردن، اینها نقض پیمان کردند و همدست شدن با سپاه احزاب. از یک طرف پشتیبانی مالی می کردن، چون که با وجود خندق سپاه احزاب نتونستن وارد مدینه بشن، پشت خندق موندن و جریان طول کشید و آذوقه اینا تمام شد، در حالی که آذوقه را اینا برای چند روز همراه خودشون آورده بودند. بنابراین اینا از نظر آذوقه در مضیقه قرار گرفتن. بنی قریظه اینا را از نظر آذوقه و خاربار پشتیبانی می کردن. از طرف دیگه عملیات تروریستی در داخل مدینه در قسمت‌های غیر نظامی و در پناهگاه‌های زنان و اطفال و افراد غیر نظامی که رسول خدا ترتیب داده بود در این پناهگاه‌ها تجاوز می‌کردند و عملیات تروریستی انجام می‌دادند و وحشت می‌آفریدند و این پشت جبهه را که اینا به این صورت ناامن کرده بودند بسیار روی مسلمان‌ها را متزلزل کرده بود. اینا این خیانت‌ها را مرتکب شدند. بعد از اینکه با کشته شدن عمرو بن عبدود و چند نفر پهلوان بزرگ سپاه احزاب عملاً سپاه احزاب نتونستن از خندق عبور کنن و وارد مدینه بشن و همچنین اختلاف بین اونها و یهودی افتاد و نهایتاً خداوند متعال باد و طوفان بسیار شدیدی به عنوان امداد غیبی خداوند متعال در سوره احزاب از این طوفان به عنوان مدد غیبی یاد میکنه، به صورت امداد غیبی فرستاد و اردوگاه اینا را به هم زد و اینا با ناکامی و بدون اخذ نتیجه و بلکه با دادن چند تا کشته سپاه احزاب مکه برگشتند. از طرف خداوند متعال فرمان آمد که خطاب رسول خدا که حالا نوبتش رسیده که شما تکلیف بنی قریظه را روشن کنید به خاطر این خیانت بزرگی که مرتکب شدند. به امر رسول خدا مسلمان ها تجهیز شدند و قبیله و محل قلعه بنی قریظه یهودیان بنی قریظه را محاصره کردند و چند روز محاصره طول کشید. یهودیای بنی قریظه دیدن که اشتباه کردن، خیانت بزرگی مرتکب شدن، هیچ راهی نداشتن، به رسول خدا پیام فرستادن که با ما هم مثل متحدان قبیله خزرج رفتار کنید، همچنان که به یهودیای متحد قبیله خزرج یعنی قبیله بنی قینقا اجازه دادی و موافقت کردی، اونم خیانت کرده بودن موافقت کرده از مدینه برن، اجازه بدید ما هم از مدینه بریم. نهایتا این گفتگوها منجر به حکمیت شد، قرار شد یک نفر بین اینها و بین رسول خدا و مسلمان ها داوری کنه. اینها پیشنهاد کردن همین سعد ابن معاذ داور باشه. چرا سعد ابن معاذ را پیشنهاد کردن؟ چون قبلا قبیله اوس متحد قبیله یهودی بنی قریظه بود، اینا با معادلات خودشون با محاسبات خودشون فکر میکردن حالا که عصر اسلامه و دوره اسلامه مثلا سعد ابن معاذ همون هم پیمانی گذشته را در موردنا رعایت میکنه. بنابراین اینا پیشنهاد کردن که سعد ابن معاذ، همین سعد ابن معاذ مورد سوال، بین یهودیای بنی قریظه و مسلمانان داور باشه. رسول خدا هم پذیرفت و سعد ابن معاذ تیر خورده بود در اثنای جنگ که خندق بین دو سپاه فاصله بود، از دو طرف به سوی همدیگه تیراندازی می کردن. در روزای محاصره مدینه یه روز سعد ابن معاذ زرهی پوشیده بود که از پایین یک مقدار کوتاه بود، یعنی تا پاش نمی رسید. یکی از سپاه احزاب از اون سوی خندق نشانه‌گیری کرد و تیری شلیک کرد به سمت سعد ابن معاذ و تیر به اون پایین زره که بدون حفاظ بود به اون قسمت پایین پاش اصابت کرد و شدیداً مجروح شد. سعد را بردن در خیمه که در مسجد رسول خدا برای امداد نصب شده بود و یک بانوی مسلمان مجروحین را اونجا مداوا می‌کرد. سعد را بردن اونجا، زخمش را به اصطلاح پانسمان کردن. وقتی که طرف این برای داوری سعد ابن معاذ توافق کردن، رفتن سعد را از اون چادر مجروحین حرکت دادن و به مرکبی سوار کردن، چون زخمی بود کمکش کردن، به محل داوری آوردن، در جمع یهودی ها و رسول خدا و مسلمان ها آوردن و سعد از طرفین اقرار گرفت و هر دو طرف که حکمیت و داوری او را تأیید کردن و گفتن مورد قبوله، سعد داوری کرد و فرمان داد و داوریش به این شکل بود، گفت که اینها چون خیانت کردن مردان جنگیشون کشته شوند، زنان و بچه هاشون اسیر بشن و اموالشون توسط حکومت اسلامی ضبط بشه. و این داوری سعد بن معاذ در تاریخ معروفه. البته بعضی ها اشکال کردن آیا مثلا این داوری این رفتار بی‌رحمانه نبوده، اینا جواب دادن و اینا شایستگی رحم و عطوفت اسلامی را نداشتن و خیانت بزرگی کردن. این تنها این نبود که اینا نقض پیمان کردن، کسی بگه حالا این نقض پیمان کردن، نهایتاً که جنگی نشد و سپاه احزاب با ناکامی برگشتن به خاطر خندق. جوابش اینه که عرض کردیم اینا خیانت‌های بزرگی عملا مرتکب شدن و در زمان جنگ در بین هیچ ملتی و طرف هیچ دولتی چنین خیانت‌هایی بدون مجازات گذاشته نمیشه. به علاوه بررسی‌های تاریخی نشون میده که چنین قضاوتی، چنین داوری در خود تورات هم هست و به نظر میرسه به حکم همسایگی مردم مدینه با یهودی ها که سه قبیله یهودی در مدینه و اطراف مدینه بودن، اینا از معارف دینی همدیگه خبر داشتن. به نظر میرسه که سعد بن معاذ از این فرمان تورات مطلع بوده و نهایتاً بر اساس همون حکم تورات چنین داوری در مورد صادر شده، ولذا نداریم که اونها به این داوری اعتراض کرده باشن. یعنی خود اونم خودشونو مقصر میدونستن. در هیچ تاریخی نیامده که اونها بگن مثلا این داوری بیرحمانه است یا ما خطایی نکردیم، اشتباه شده، ما بیگناهیم. نداریم. در زمان ما بیشتر از طرف صهیونیست ها این مسئله مطرح میشه، دامن زده میشه، به عنوان یه سوژه تبلیغاتی بر علیه اسلام استفاده میشه. بعضی هم در کشور ما این فعالی برخورد کردن و آمدن یه عذرای ناموجهی در این مورد تراشیدن. یه قسمت از سوالم این بود که نحوه شهادت و فوت سعد معاذ چگونه بوده. عرض میکنن که چون گفتیم سعد معاذ از پایین زانو تیر خورده بود و پانسمان کرده بودند، کم کم این زخم عفونت کرد، نتونستن معالجه کنند و منجر به فوت و شهادت سعد بن معاذ، البته بعد از خاتمه محاصره مدینه شد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 3553.
عزیزی به صورت کتبی سوالی مطرح کردن، از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که اگر ممکنه بفرمایید به چه دلایل امام حسن علیه السلام صلح با معاویه رو پذیرفت. جناب استاد پیشوایی، البته سوال بسیار شایعی هست و من تا جایی که اطلاع دارم مخالفان، بالاخره حالا اگر تعبیر درستری بگیم، غیر پیروان اهل بیت یا پیروان مذاهب دیگه، از این سوال خیلی سوء استفاده کردن و گفتن اگر چنانچه امام حسن نمیپذیرفت مشروعیت معاویه رو، چرا باش صلح کرد؟ حالا این دوست شنونده ما این رو به این صورت پرسیدن که دلایل سوال رو بفرمایید.
ابتدا به صورت اختصار دو نکته را عرض میکنم، یادآوری میکنم. یکی این که باید توجه داشته باشیم که در اسلام جنگ اصل نیست.
بله.
و در جای جنگ گاهی ممکنه جنگ اتفاق بیفته و در جای صلح صلح اتفاق بیفته. جنگ اصل نیست.
بله.
رسول خدا هم صلوات الله و سلام علیه پیشوای اسلام، جنگایی که انجام دادن در واقع جنگ تحمیل شد، حضرت پیامشون میرسون، دعوتش انجام میداد. نهایتا اگر جنگهای زمان رسول خدا رخ داد، صلحایی هم وجود داشت. حضرت پیمانهای صلح متعددی با قبایل مختلفی امضا کرد. بنابراین اینجوری نباید فکر کنیم که حتما میباید جنگی رخ میداد، حالا که جنگ رخ نداده اصلا هیچ خلاف اصل رخ داده. نه، عمده مساله اسلام و مسلمینه. مساله اسلام و مسلمین گاهی به تشخیص رهبر معصوم امت اسلامی گاهی جنگ را ایجاد میکنه، گاهی سور را ایجاد میکنه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که در یک کلام عرض میکنیم که امام حسن مصطفی سلام علیه صلح نکرد، بلکه صلح بر او تحمیل شد. حالا چگونه تحمیل شد؟ ظاهرا صاحب سوال، سوال کننده محترم از این تحمیلش سوال کردن که چرا زیر بار این سوال رفت. اجمال قضیه اینه که مردم عراق اون زمان، نه اون زمان یعنی زمان امام مصطفی سلام علیه، بلکه از آخرای عمر پربرکت امیر مؤمنان علی علیه السلام، از جنگ خسته شده بودند و نوعی حالت عافیت طلبی و صلح طلبی و راحت طلبی در اینا به وجود آمده بود و این البته برمیگشت به جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج که سه تا جنگ داخلی تحمیل کردن بر حکومت علی علیه السلام. امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفتار سه تا جنگ داخلی شد. از عوارض این جنگ ها که میگیم داخلی بود این بود که قبایل نوعا در این جنگ ها نیمی مثلا با معاویه بود، نیمی با علی علیه السلام.
بله.
در جنگ جمل افرادی از یک قبیله با علی علیه السلام بودن، افرادی با پیمانشیانان بودن. بنابراین در جنگ ها اینا اقوام خودشون رو میکشتن، اقوام به دست خود اقوام و افراد دیگر اقوام کشته میشدن و این خیلی عوارض داشت. مجموع این وضع، مجموع تلفاتی که مردم عراق در اون سه تا جنگ متحمل شدن، زحماتی که متحمل شدن، آخرش هم در حشمیت با خیانت عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری عملا برنده حشمیت معاویه شد، یعنی معاویه بیشتر بهره برداری کرد. و بعد از این همه تلفات داوری افکار عمومی این بود که به نتیجه روشن نرسیدن، به طوری که علی علیه السلام در سال 40 هجری همون ماه رمضانی که عملا در اون به شهادت رسید یا چند ماه جلوتر، حضرت در صدد جمع‌آوری مجدد سپاه بود که بار دیگه به جنگ معاویه بره و تکلیفشو با معاویه یکسره کنه. یعنی در داوری مسئله حل نشده بود، گره باز نشده بود، بلکه گره را کورتر کرده بودن. مجموع این حوادث در مردم عراق یک بیحاله، حالا بگه بیحاله یا عافیت طلبی، راحت طلبی، سوی طلبی به وجود آورده بود و اون روحیه حماسه و شجاعت و دلاوری و جنگاوری را از دست داده بودن. که زمان علی علیه السلام که مردم در ابتدا چقدر با شور و حرارت با حضرت بیعت کرده بود. بنابراین امام مصطفی علیه السلام وقتی به امامت رسید، چنین وضعی در کوفه حاکم بود و وقتی خبر رسید که معاویه لشکرکشی کرده و به سمت عراق داره حرکت میکنه، امام مصطفی علیه السلام دستور داد مسلمانای عراق آماده بشن. در واقع خیلی به کندی آماده شدن، یعنی حال جنگیدن نداشتن، به تعداد کمی آماده شدن.
بله.
تعداد بسیار کمی آماده شدن و می گفتن که ما این همه تلفات دادیم دیگه، این کفایت میکنه. چند بار امام مصطفی سلام الله علیه در جمع اونها سخنرانی کرد، فرمود که ما وقتی با شما به جنگ صفین می رفتیم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بوده و حالا می بینم که دنیاتون بر دینتون مقدمه. زمانی بود که معاویه پیام می فرستاد که بیا صلح کنیم، حضرت فرمود در یکی از سخنرانیش فرمود که اینها پیامی برای من فرستادن، اینها پیشنهاد صلح دادن، من اگر صلح کنم به وظایف شخصیم راحت تر میتونم عمل کنم، ولی بدانید من صلح کنم شما بیچاره میشید، برای دو لقمه نان از بیت المال که سهمیه شماست شما مجبور میشید به گدایی به در خانه اینا برید، که متاسفانه نه همه بعدا اتفاق افتاد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
از طرف دیگه بعضی از اشراف عراق مخفیانه با معاویه مکاتبه کرده بودن، خیانت کرده بودن، در واقع به معاویه نوشته بودن به محض اینکه شما به عراق رسید ما حسن ابن علی را دستگیر میکنیم تحویل شما میدیم. معاویه هم این نامه را فرستاد برای امام مصطفی سلام الله علیه، گفت شما به امید اینا میخواید با من بجنگید. از طرف سوم حضرت بالاخره با همون نیروهای موجودی که داشتن، عرض کردیم حالت سلحشوری دیگه نداشتن، به طرف شام حرکت کردن و در تلیعه سپاه و مقدمت الجیش سپاه عبیدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، یعنی یکی از پسر عموهای علی علیه السلام، را با 12,000 سپاهی حضرت فرستاد به سمت شام. دستور داد که هر جا به سپاه معاویه رسیدید متوقف کنید که ما با سپاه اصلی از راه برسیم. رفتن اونجا و معاویه با ترفندی که داشت و بارها ازش استفاده میکرد مخفیانه با عبیدالله ابن زیاد مکاتبه کرد و تماس گرفت و 1,000,000 درهم به او پول داد و او با 8,000 نفر شبانه ملحق شدن به اردوی معاویه. بقیه سپاه 4,000 نفر فردا بیدار شدن، دیدن که فرمانده خیانت کرده و با ایده پیوسته به
ایده
فراوان. و ببینید این چه زایه نظامی و چه فاجعه نظامی به وجود میاره. حالا نکته اینجاست که ببین وضع به کجا رسید، فاجعه چقدر عمیق بود. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، معاویه ابن ابی سفیان بعد از حکمیت مدتی سیاستش به اصطلاح بر زمین سوخته به اصطلاح امروز تعلق گرفت و دستور شبیخون داد به فرماندهانش، دستور غارت صادر کرد، گفت برید به مناطق قلمرو حکومت ابو تراب، اونا میگفتن به علی علیه السلام میگفتن ابو تراب، به مناطق تحت حکومت ابو تراب شبیخون بزنید، مردم را بترسونید، اموالشون را غارت کنید، هر چه دستتون رسید آتش بزنید. و اینا بسیار تلخه برای مردم، اینا از پا در میان و خسته میشن و فرسودگی در اینا ایجاد میکنه و همین کار هم کردن. و این غارت ها و شبیخون ها به قدری زیاد بود که موضوع کتابی شده و یکی از علمای شیعه در قرن سوم به نام ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی کتابی نوشته به نام الغارات که اخبار این غارت ها و شبیخون ها را اونجا جمع‌آوری کرده که امروز در دسترس و یکی از منابع، یعنی وسعت این شبیخون ها اینقدر زیاد شد که موضوع کتاب شد در قرون بعد. در یکی از این شبیخون ها معاویه یک جنرالی داشت به نام بسر ابن ارتاد یا بسر ابن ابی ارتاد. این یک شبیخون سرتاسری زد، از حجاز شروع کرد تا یمن، هر جا که منطقه تحت حکومت علی علیه السلام بود به هر حال غارت کرد، آتش زد و وحشت آفرید و سر از یمن در آورد. و زمانی بود که همین عبیدالله ابن عباس در یکی از مناطق یمن والی و حاکم امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. همین عبیدالله ابن عباس نتونست مقاومت کنه، فرار کرد از اونجا، محل ماموریتش رو ترک کرد، ولی دو تا پسر نوجوان داشت، نتونست این را با خودش ببره، سپرد به یک زنی در اون محل و خودش متواری شد و با بقیه عمرای اونجا آمدن به کوفه محضر علی علیه السلام، که حضرت اینا را تقویت کرد و فرمود برگردید و نیروی کمکی فرستاد و نیروی فرستاد برای تعقیب سپاه بسر بن ابی ارتاد. بسر بن ابی ارتاد به منطقه حکومت عبیدالله ابن عباس که رسید متوجه شده فرار کرده، خبر بهش دادن که این دوتا پسر نوجوانشو نتونسته ببره و اینا یه جا مخفی هست. بسر دستور داد بالاخره این دوتا پسر نوجوان را پیدا کردن و اونا را به قتل رسوند. این جزم کنم فاجعه. عبیدالله ابن عباس اگر به خاطر هیچی هم نبود، به خاطر این دوتا بچهش نیم باش با معاویه کنار بیاد.
بله.
کار به جایی رسید کسی مثل عبیدالله ابن عباس که دوتا پسر نوجوانشو کشته بود معاویه و مادر این بچه ها حالت دیوانگی شبه دیوانگی پیدا کرد، این خودشو فرو و پیوست به معاویه. چنین وضعی به وجود آمد، نیروهای نظامی امام مجتبی سلام علیه متزلزل شدند و از جبهه داخلی مستحکم حضرت محروم شد، ولذا به صورت اجباری و از روی ناگزیری صلح را پذیرفتند. البته باید توجه داشته باشیم صلح بر این مبنا بود که معاویه تا زنده است حکومت کنه، ولی حق تعیین جانشین و سپردن خلافت بعد از خودش به کسی را نداره.
این شرایطی داشت،
این شرایطی داشت، یکی از شرایط اصلی این بود. برای این شنونده گرامی و امثالشون عرض میکنم که اگر خواستن که بیشتر مطالعه بفرمایند، ما در کتاب سیره پیشوایانمون صلح امام حسن سلام علیه را بسیار مفصول و مفصل بحث کردیم. میتونن در این کتاب فلسفه صلح امام مصطفی سلام علیه را مطالعه بفرمایند در کتاب سیره پیشوایان.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
از حاجا پیشوایی میخوام خواهش کنم در مورد زندگی نامه مختار ثقفی در قیام مختار بیشتر صحبت بفرمایید. با آیا رضایت حضرت سجاد را کسب کردیشون و انشاءالله بهشتی هست یا خیر؟ خیلی متشکرم.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید.
درباره مختار ثقفی، مختار ابن ابی عبید ثقفی، به اختصار عرض میکنم که مختار ابن ابی عبید ثقفی از قبیله ثقیف بود که محل سکونت اینا طائف بود، نزدیک های مکه، منطقه ییلاقی. همه کسانی که در تاریخ اسلام ثقفی نامیده میشوند، عنوان ثقفی و پسند ثقفی دنبال اسمشون هست، از این قبیله هستند. مختار ابن ابی عبید ثقفی ساکن کوفه بود، از بزرگان کوفه بود. میدونیم که حضرت مسلم در بدو ورود به کوفه ابتدا به خانه مختار رفت و مهمان مختار بود، بعد بنا به دلایلی خانه مختار را ترک کرد و به خانه هانی ابن عروه رفت که نهایتا اونجور که همه میدونیم اونجا گرفتار شد و بازداشت شد و محل اختفاش فاش شد و به شهادت رسید. اون روزا مختار برای کاری، یعنی روزایی که حضرت مسلم در کوفه بود، برای کاری بیرون کوفه رفته بوده، گویا روستایی بوده، ملکی داشته مختار بیرون کوفه. در بازگشت از اون سر اون ملک در دروازه کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی عبیدالله ابن زیاد بازداشت شد و منتقل شد به زندان. بنابراین از اون زمان، از پیش از شهادت حضرت مسلم تا شهادت امام حسین سلام علیه، مختار در زندان بود، بنابراین در صحنه نبود. بعدا با وساطت عبدالله ابن عمر، شوهر خواهر مختار، نزد یزید مختار را عبیدالله زیاد آزاد کرد، ولی گفت نباید در کوفه بمونی، باید از کوفه آزادی ولی نباید کوفه بمونی. مختار ناچار رفت به مکه و زمانی بود که عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرده بود با وجود یزید معاویه، اون هم ادعای خلافت میکرد و پیروانی پیدا کرده بود. رفت مدتی با عبدالله بن زبیر همکاری کرد، اون را شنید که وضع عراق خیلی در جنب و جوش، عراقی ها مخصوصا مردم کوفه از شهادت امام حسین سلام علیه بسیار ناراحتن ولی رهبر ندارن، در حالی که عبدالله بن زبیر میگه من از با بنی امیه مخالفم، بدگویی میکنه نسبت به بنی امیه، ولی کار به کار قاتلان امام حسین و یاران اون حضرت نداره، شمر و عمر سعد و حجاج ابن زبیدی و دیگران و دیگران صاف صاف را میرن و میگردن. مختار موقع را غنیمت شمرد، از عبدالله بن زبیر جدا شد و رفت به کوفه، منتها در کوفه گفت من نماینده محمد ابن حنفیه هستم نه امام صدر سلام علیه. در اون زمان این شنونده عزیز و گرامی و دیگران توجه داشته باشند که بعد از حادثه عاشورا بعضی از قیام‌هایی که رخ داد، بعضی‌هاش که اولا در خط ائمه نبودن، اونایی هم که در خط ائمه بودن صلاح نبود از نظر سیاسی قیام عاشورا منتسب به ائمه کنند، و ائمه هم اگر فرضاً نظر تأیید اون قیام را داشتن، ارتباط آشکار با رهبر انقلاب برقرار نمی کردن، تأییدشون را علناً اعلام نمی کردن چون بسیار خطرناک بود. مختارم همین جور بود، اگر امام صدر سلام علیه رضایت داشت از قیام مختار، مقدور نبود که امام سجاد اعلام حمایت کنه، چون هنوز اوضاع بسیار خفقان بود، بسیار شیعه و بقایای شیعه بسیار در فشار بودند. اون زمان محمد ابن حنفیه مقیم مکه بود. مختار گفت من از طرف محمد ابن حنفیه نامه دارم و از طرف اون نماینده هستم. بزرگان کوفه باور نکردند و نامه نوشتن به محمد ابن حنفیه و از او استفسار کردن. محمد ابن حنفیه اطلاع داد که هر کس خون ما را و انتقام ما را بگیره مورد تأیید ماست. اینجوری بود که مختار قیام کرد. اما داریم از امام سجاد سلام علیه که رحمت فرستاده به مختار و فرموده که خداوند مختار را رحمت کند، او بود که جوانهای ما را داماد کرد و دخترهای ما را عروس کرد، و تا او قیام نکرده بود و انتقام ما را نگرفته بود، هیچ دودی از خانه ما و آشپزخانه ما بلند نمی شد، یعنی ما عزادار بودیم، غذای جوارا نمی خوردیم و حالت اندوه و عذاب بود، عروسی در خاندان ما صورت نمی گیره، یا مثلا وضع مالی ما خوب نبود. رحمت و رضایت از ائمه نسبت به مختار دست ما رسیده و بزرگان علمای ما تأیید میکنند قیام و حرکت مختار را، مثل مرحوم علامه امینی در الغدیر، مثل مرحوم آیت الله العظما خویی در معجم رجال الحدیث و دیگران. ضمناً از فرصت استفاده میکنم دو تا کتاب راجع به مختار خدمت این شنونده عزیز گرامی معرفی میکنم. یکیش ماهیت قیام مختار، ماهیت قیام مختار، تألیف جناب حجت الاسلام سید ابو فاضل رضوی اردکانی. کتاب دیگه نهضت مختار صدفی تألیف دکتر سید محمود رضا افتخارزاده، این هم در موضوعی خودش کتاب بسیار بسیار خوبیه. امیدوارم انشالله با این توضیح کوتاهی که عرض کردم نظر این شنونده گرامی تأمین شده باشه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سوال داشتم از آقای پیشوایی، میخواستم بپرسم که این کتاب سیاه تقرد تا چقدر صحت داره، چجوریه، اینو میشه بهش اطمینان کرد؟ یه خوده در مورده توضیح بدن.
بله، خب جناب استاد پیشوایی، سیاحت غرب، کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی،
آقا نجفی قدسان،
بله، که مورد سوال این شنونده گرامی بود.
بله، کتاب سیاحت غرب تألیف مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی، این کتاب بسیار ارزشمندیه و از ابتکارات این فقیه و عالم بزرگ نجفیه و ایشون عوالم برزخ و عوالم بعد از مرگ را که چگونه مجسم میشه اعمال خوب انسان، مخصوصا اعمال بد انسان، دامنگیر انسان میشه و در زندگی انسان و در وضع انسان بعد از مرگ مؤثره، این را به زبان داستان بیان کردن و میدونیم که اون زمان علما و حوزویات داستان نمی نوشتن و رمان نمی نوشتن و این از ابتکارات مرحوم آقا نجفی قوچانیه. به جای این که مثلا بیاد احادیث مربوط و آیات مربوط به عالم برزخ را و تجسم اعمال انسان را و آثار اعمال انسان را بعد از مرگ و عالم برزخ این احادیثش را بنویسد و به صورت حدیثی بنویسد، به صورت داستان نوشته. اشاره کردن مثلا میشه اعتماد کرد، میشه، بله، اینا منطبق با تعالیم ماست، منطبق با احادیث ماست و کتاب مغتنمیه و کتاب آموزنده است و بسیار بسیار مفید.
البته برای آگاهی بیشتر شنوندگان، حالا این سوال به ذهن من میرسه که منظور از سیاحت غرب و سیاحت شرق چیه که کتاب دیگری هست؟
سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی زندگی نامه خودشه.
بله،
زندگی نامه خودشه و البته ضمن زندگی نامه خودش از بد و ورود به مدرسه علمیه و حوزه علمیه که پدرش میبره در مشهد در یک حجره نزدیک از روحانیان اونجا میگذره و بعدا تشمر النجف، حوادث اون زمان و رویدادهای اون زمان را مینویسه، جنگهایی که اون زمان اتفاق افتاد و به سهم خودش را بسیار خوندنی سیاحت شرق. این بنابراین زندگی نامه خودشه، به اصطلاح خود نوشته، ولی همراه با حوادث زمان خودش کتاب قطوری هم هست. و اما سیاحت غرب همین عوالم برزخ است و بعد از قیامت. اما اینکه چرا اون را شرق اسم گذاشته این را غرب، برای من روشن نیست.
بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون را شنیده باشند.
من اضافه کنم که حالا این خواهر گرامی از سیاحت غرب سوال کرده بودن، ولی صحبت سیاحت شرقم آمد، عرض میکنم که نقل کردن از بعضی از بزرگان که بر طلاب خلاصه بسیار لازمه که سیاحت شرق مرحوم آقا نجفی قوچانی بخونن، برای این که در قسمتی از این کتاب سختی ها و اسرتی که ایشون در زمان تحصیل در نجف متحمل شده و گرفتار فقر شده و گرفتار بیپولی شده، در سخت‌ترین وضعیت زندگی کرده و در این حال به تحصیلاتش ادامه داده، اینا برای طلاب و حوزوی ها بسیار مغتنم. مثلا به جایی میرسه ایشون میگه که ما دچار فقر بودیم، پول از ایران نمیرسید، ارتباطات قطع بود، و حتی نان خالی برای خوردن نداشتیم، ولی عرض حاجت به پیشگاه خداوند متعال نمی شردیم. در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام مثلا توسل نمی کردیم، این را منافی با توکل می دونستیم. حتی از خدا نمی خواستیم بخواییم، چون می گفتیم این مبادا با توکل منافات داشته باشه. اون فقر را ما تحمل می شردیم، اون گرسنگی را ما تحمل می شردیم. خیلی از قسمتاش آموزنده است، بسیار مختنمه، و این قسمتاش برای حوزوی ها مختنمه.
بله بسیار خوب، امیدواریم که این خواهر گرامی پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، یه سوالی داشتم راجع به این امامزاده خواجه ربی که در مشهد هست. امامزاده بسیار معروفیه که خب صحن و سرایی داره و گنبد و باقی، منتها ظاهرا تو بعضی از اسناد تاریخی نسبت به ایشون مطالبی گفته شده، من جمله این که در جنگ هایی که حضرت امیرالمومنین شرکت داشتن ایشون حاضر نشد در اون جنگ های شرکت کنه و از حضرت امیر دفاع کنه. خواستم از ایشون بپرسید که واقعیت چیه، ایشون به حساب وضعیت تاریخیشون و حمایتشون از اهل بیت به چه شکل بوده. تشکر، خداحافظ شما.
بله ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی درباره خواجه ربی
بله
در مشهد پرسیدن.
بله البته ایشون فرمودن امامزاده خواجه ربی امامزاده نیست،
بله
از نسل ائمه نیست اصطلاحا، ایشون ربی ابن خیثم یا ربی ابن خسیم از تابعین بوده، ایشون یعنی از اصحاب رسول خدا نبوده،
بله
از تابعین بوده و او را از زهاد ثمانیه شمردن، یعنی در اون زمان 8 نفر بودن، اینا زاهد مسلک بودن و مثلا بی اعتنا به دنیا بودن و اینجوری زندگی میکردن، مثلا مواظب نفس خودشون بودن، اینا را میگفتن زهاد ثمانیه، یعنی این زاهدهای 8 گانه. میگن ربی همه ربی ابن خسیم یا ربی ابن خیثم یکی از اونا بوده، در شرح حالش نوشتم مثلا زیاد حرف نمی زده، نگران بوده حرف بزنه خطا کنه و در حد ضرورت که حرف می زده اینا یادداشت می شده، شب حساب می شده. میگن در خانهش قبری کنده بوده، می رفته تو اون قبر، هر وقت دچار قساوت قلب می شده می رفته تو اون قبر می خوابیده. قرآن نقل می کنه از وضعی از اهل عذاب که اینا در قیامت میگن رب ارجعونی، خدای ما را برگردونی تا عمل صالح انجام بدیم، اونجا خودش میخونده یعنی که من مردم رب ارجعونی، یعنی میگفته که یعنی ممکنه به ما اینجوری بگن ما هم بگیم و از دوچار بشیم. از قبل که میامده بیرون میگفت که خب رجعنا، خب حالا برگشتیم باید متنب بشیم. این عوالم را داشته. مثلا میگن یه روز از کسی پرسید، گفت در روستای شما در آبادی شما مسجد هست؟ اونم گفت بله. بعد گفت که پدرت زنده است؟ گفت بله. اون وقت بعد پشیمان شد که این که پدرت زنده است یا نه این دیگه حرف بی ثمری بوده، از این استغفار کرد، گفت این چه حرف بی ثمری بود من زدم. از این عوالم ازش نقل شده. اما این که از علی علیه السلام دفاع و حمایت نکرد درسته، مشخصا در جنگ صفین ربی ابن خیثم یا خسیم همین خواجه ربی حاضر نشد در جنگ صفین با امیرالمومنین علی علیه السلام همراهی و همکاری کنه. میدونیم که البته در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از آغاز خلافت حضرت، مخصوصا اون سه جنگی که پیش آمد، یه عده پیدا شدن به اینا در تاریخ اسلام میگن قاعدین، یعنی نشستگان. اینها با اون داوری ها و ارزیابایی خودشون که داشتند که ارزیابی درستی نبود، گفتن آقا این اختلاف ها و این کشمکش ها فتنه است، هر دو طرف قضیه مسلمانن، هر دو هم اصحاب رسول خدا هستن، این برادر کشیه، جنگ داخلیه. و به علی علیه السلام میگفتن آقا شما بالای سر ما، قبول داریم شما را، اما دشمنان شما، مخالفین شما هم از اصحاب رسول خدا هستن، ما حاضر به مسلمان کشی نیستیم. اینها را میگفتن قاعدین، یا اصطلاح شده حالا میگن قاعدین. اینا بسیار تأثیر منفی گذاشتن، چون از چهرهای مشهور بودن، از چهرهای معروف بودن. همین کنار کشیدن اینا ایده را فریب داد، ایده را گول زد. یکی از اینا سعد ابن ابی وقاص بود، پدر عمر سعد فرمانده سبایزی در کربلا. یکی از اینا عبدالله ابن عمر بود، یکی از اینا ابو موسی اشعری بود. اینا بودن بسیار حرکت تخریبی، با این که گفتم ما بیطرفیم، در واقع بیطرف نبودن، بیتفاوت بودن، که قرآن بیتفاوتی را قبول نداره. گفتم ما بیطرفیم، ربی را نمیشه از نظر تیپ و شخصیت در ردیف اینا گذاشت، ولی میشه گفت اینم همین تفکر را داشته. زمانی که علی علیه السلام میخواست تشریف بره به جنگ صفین، چون ربی از شاگردای عبدالله ابن مسعود بوده و جز قاریان قرآن بوده، چون عبدالله مسعود جز جمع‌آوری کنندگان قرآن بوده و قاری قرآن بوده، ربی هم شاگرد او بوده، از قاریای قرآن بوده. عبدالله ابن مسعود خودش از همین تردید کنندگان در برنامه های علی علیه السلام بوده، ربی هم تردید کرد و آمد به علی علیه السلام گفت که آقا ما شما را قبول داریم، ولی راستش در این راهی که شما انتخاب کرده دارید میدید به جنگ اهل شام، ما در این مورد یقین نداریم. اگر اجازه بفرمایید، خب مرزهای اسلامی هم مرزدار لازم داره، ما بریم مرزداری کنیم، ما اون یقین لازم را نداریم که با شما همراه شما جنگ کنیم، به ما اجازه بده که ما بریم در یکی از مرزهای اسلامی مرزداری کنیم در برابر دشمنان خارجی غیر مسلمان ها. میگن اینا 400 نفر بودن، 400 نفر بودن. یکی از اونها همین ربی ابن خیسم یا حسین بود، که حالا پیش ما خواجه ربی دارن به نام خواجه، یعنی بزرگ،
بله،
خواجه ربی معروف شده. امیر المؤمنین موافقت کرد، ربی رفت در مرز قزوین و ری که اون زمان مرز بود. در بعضی از منابع تاریخی آمده که پس شما برید در مقابل دیلمی ها، کمین حوالی چالوس و اینجاها را اون زمان می گفتن، منطقه کوهستانی بوده، پس شما برید اونجا در مرز دیلم مستقر بشید. در بعضی از اسناد تاریخی آمده که حضرت نه که این 400 نفر، بلکه چند هزار نفر ترتیب داد که اینا برن از مرز دیلم حفاظت کنن و فرمانده اینا را به همین ربی واگذاشت. در هر صورت حاجه ربی اگر که زاهد بوده، اگر که مقدس بوده، اگر این وردها و ذکرها و امثال اینا در موردشون گفته شده و نوشته شده درست باشه، بصیرت لازم را نداشته و اون تفکر سیاسی و موضع‌گیری سیاسی و معرفت لازم را نداشته و اون پیوستگی لازم را با اهل بیت نداشته، از جمله نقل کردن، چون فوت ایشون را در سال 63 هجری نقل میکنن، یعنی 3 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله، میگن ایشون وقتی شهادت امام حسین سلام الله را شنید، به جان که یزید را محکوم کنه، از موقعیت خودش استفاده کنه، خب قاری قرآن بوده، از اصحاب عبدالله ابن مسعود بوده، محترم بوده، در حد خودش از یزید براءت کنه، از خون امام حسین براءت کنه. چطور جابر ابن عبدالله انصاری هنوز خون از شمشیر یزیدی ها میچکید؟ به عنوان یک صحابی بلند شد رفت کربلا زیارت امام حسین که کار همه کس نبود، اینم میتونست در حد خودش از یزید براءت کنه. میگن هنری که کرد بعد از شهادت امام حسین سلام الله، وقتی شنید شهادت امام حسین را ناراحت شد، این را گفت: قل اللهم فاطر السماوات والارض، حالا انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، خدایا تو در اختلاف بین بندگانت داور هستی، تو حکومت میکنی
بس.
یعنی بین امام حسین و یزید تو خودت حکومت کن، هیچی ما
خودش اظهار نظر نکرد،
خودش اظهار نظر نکرد. راوی میگه که گفتم ما تقو چی داری میگی، مقصود چی از این حرفا؟ فقال اقول الی الله ایابهم و علی الله حسابهم، اینا هر دو هم حسین بن علی و یزید نزد خدا میروند، بازگشت میکنن نزد خدا و حسابشون رو با خدا ما نمیتونیم داوری کنیم. یعنی اینقدر متحجر بود، اینقدر فکرش جامد بود و در همون لفافه همون عبادتهای خشک و اون زهد خشک و بی‌محتوا رفته بود. و علاقمندان اهل مطالعه اگر بخوان به تفصیل مطالعه کنن در این قسمت ها، میتونن به کتاب های رجال از جمله کتاب ارزنده قاموس رجال عرض کنم که جلد 4 مراجعه بفرماین، قاموس رجال تألیف مرحوم علامه توستری.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، سوالات شنوندگان گرامی رو پاسخ دادند، ما که استفاده کردیم، امیدواریم که شما شنوندگان گرامی هم بهره برده باشید. با این امید که در هفته های آینده باز هم توفیق پیدا کنیم و در خدمت شما عزیزان شنونده و بزرگوار باشیم، از همه شما خداحافظی میکنیم و به خدای بزرگ و منان میسپاریمتون.